بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب لعان، صفحه 437.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. کتاب اللعان و هو لغتن المباهله المطلقه او فعال من اللعن او جمع له و هو الترد والإعاد من الخير والإبعاد من الخير والإسماء اللعنته. در کتاب اللعان دوستان مرحوم شهید ابتدا یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی و شرعی از لعان ارائه میکنه. در معنای لغوی ایشون می‌فرماید در لغت چند تا احتمال در مورد لعان مطرحه. یک این که لعان به معنای مباهله مطلقه باشد. مراد از مطلقه دوستان این است که چه بین زوجین این مباهله اتفاق بیفته، چه بین غیر زوجین، هر دو نفری که مباهله کنند اصطلاحاً در لغت، در واقع به اصطلاح لغت نه به اصطلاح فقه و شرع بهش مباهله گفته میشه. خود کلمه مباهله هم اصلش به معنای تضرع به سوی خداست، اما بعد استعمال شده مباهله در ملاعنه. ملاعنه یعنی طلب و لعنه علی الخصم، یعنی دو نفر، دو گروهی که بر همدیگه نفرین کنن، لعنت نسبت به همدیگه انجام بدن، این رو بهش میگن مباهله. پس در لغت یکی از معانی لعان مباهله است، نه خصوص مباهله بین زوجین، مباهله بین هر دو نفری، هر دو جمعی. احتمال دوم این است که لعان بر وزن فعال از لعن باشد، مصدر ثلاثی مجرد به معنای لعن کردن، مصدر ثلاثی مجرد. احتمال دیگر این است که لعان جمع باشه برای لعن. لعن هم به معنای ترد کردن، دور کردن از خیر است. خود لعن به معنای دور کردن از خیر و ترد کردن، اون وقت لعان جمع باشد برای لعن. اسم مصدر لعان هم دوستان اسم مصدر لعن هم میشه اللعنه، اینم اسم مصدرش. این حالا نکاتی است که ایشون از لغت به ما در مورد کلمه لعان ارائه کرد. اما لعان در اصطلاح فقه و شرع دقت کنید، اگر زوجین مباهله و ملاعنه کنند برای ازاله حد یا برای نفی ولد، البته با الفاظ مخصوص عند الحاکم. ببینید قیود رو، ملاعنه بین زوجین اگر غیر زوجین باشه تو اصطلاح شرع بهش لعان نمیگن، اونم برای ازاله حد قذف، که حالا اینا یواش یواش توضیح داده میشه، یا برای نفی ولد، البته با لفظ مخصوص، که حالا لفظ مخصوصش هم بعدن میاد، عند الحاکم، یعنی حتما باید پیش حاکم باشه، خودشون نمیتونن پیش خودشون لعان کنن. خب اینم دوستان معنای شرعی لعان. من اجازه میخوام قبل از این که ورود به بحث بعدی پیدا بکنم یکی دو نکته رو بهتون تذکر بدم. نکته اول این است که این اول کتاب لعان حتما امشب آیه 6 7 8 و 9 سوره مبارکه نور، یعنی 4 تا آیه 6 تا 9، این 4 تا آیه رو متنشو بنویسید. یعنی هر لحظه ما تو کتاب لعان خواستیم به این 4 تا آیه مراجعه کنیم، جلو چشمتون باشه کامل این رو اول کتابتون، این اول کتاب لعان بنویسید. این یک نکته که ما خیلی بهش کار داریم، یعنی این 4 تا آیه رو تو این چند روزه باید حفظش کنید، یعنی تو ذهن مبارکتون باشه. نکته دوم دوستان، کیفیت لعان رو ایشون اول کار بحث نمی کنه. یعنی ما حدود عرض کنم خدمت شما 10 صفحه 11 صفحه از کتاب رو باید رد کنیم، بعد ایشون میره سراغ کیفیت لعان که حالا چجوری باید لعان کنن. دقت میکنین؟ مثلا زن چی بگه، مرد چی بگه، اون صیغه مخصوصه‌ای که در این آیات چهارگانه‌ای که براتون عرض کردم، این 10 11 صفحه بعد میاد. دقت میکنین؟ که 4 تا شهادت داره، 1 لعن داره از یک طرف، 4 تا شهادت داره، 1 غضب داره به تعبیر بعضیا از یک طرف، که حالا این الفاظ مخصوصه رو، این قسم‌ها یا شهادت‌ها و لعن و غضب رو که زن و مرد بگن، وقت یا آثار شرعی به دنبال داره. دقت میکنید؟ اینا طلبتون باشه، ما صفحه 448-449 اینا رو بحث خواهیم کرد که کیفیت لعان به چه وضعیتی است. اون چه که الان ایشون واردش میشه، 2 سبب است برای لعان. 2 سبب برای لعان، یعنی چی باعث میشه ما بریم به سمت لعان، بگیم آقا زن و مرد لعان کنن. ایشون میفهمد یکیش این است که زوج زوجه را رمی به زنا بکنه. یعنی اگر زوجی، شوهری آمد گفت زن من زنا انجام داده، درست شد؟ با یه شرایطی که حالا شرایطشو میگم براتون، با یه شرایطی، خب الان زوج چه کرده؟ قذف کرده دیگه، یعنی نسبت زنا داده به یک زن، به زوجه خودش. اگر نتونه اثبات بکنه، اگر نتونه اثبات کنه با وجود 4 شاهد عادل که کلمیل فلمکهولت دیده باشند، باید چی بشه؟ باید حد بخوره. این حد اسمش چیه؟ حد قذف، چون نسبت زنا داده نارواست، باید ثابت کنه. اما اگر نتونه ثابت کنه، بیانه نداشت، میگن آقا تو برای اینکه حد قذف رو از گردن خودت ورداری میتونی لعان کنی. یعنی این قسم ها، این شهادت ها، این لعن از طرف تو و زوجه انجام بشه، که اگر از طرف زوج و زوجه انجام بشه، بذارید ترتیب شو بهتون بگم، گرچه اینا بحثاش بعد میاد، عیبی نداره الان بگم، عیبی نداره. اول مرد اون شهادت ها و لعنت رو انجام میده، اگر مرد لعان کرد، حد قذف از خودش چی میشه؟ ساقط میشه، برداشته میشه. حد زنا میاد گردن زن، یعنی زنا رو باید، زن رو باید چکار کنن؟ حد زنا بهش بزنن. اما اگر زن گفت خب منم لعان انجام میدم، یه وقت زن میگه نه من قسما رو نمیخورم، حد زنا بهش میزنن، چون در واقع این لعانی که مرد انجام داده هم حد قذف رو از خودش ور میداره، هم حد زنا رو بر زن ثابت میکنه، حکم مثلا بیانه رو داره از این جهت. بعد اگر زن گفت نه منم لعان میکنم، اون وقت زن که لعان کرد چه اتفاقی میفته؟ حد زنا هم از او برداشته میشه. خب حالا اگر هر دو لعان کردن، یه احکام دیگه هم داره ها، مثلا یکی از احکامش این است که اینا از همدیگه جدا میشن، حرام ابد میشن، آثاری داره که اینا حالا بعدا مفصل میاد، الان وقت ورودش نیست. من اجمالا براتون عرض کردم که با فضای بس آشنا بشید. حالا یکی از اسباب لعان که مرحوم شهید اینجا بحث میکنه، رمی زوجه است. این رمی زوجه که میگیم یه قیودی داره، همه این قیود باید باشه، یعنی 6 تا قید داره. اولا باید زوجه را رمی کند، اگر کنیز خودش را رمی بکنه به درد نمیخوره، یعنی اون زن باید زوجه باشد، علقه زوجیت داشته باشه. این یک. دو، زن باید محسنه یا عفیفه باشد. حالا این عفیفه معناش چیه؟ معناش این است که مشهور به زنا نباشه، مشهور به بدکاری نباشه. چون حالا اگر زن غیر عفیفه باشه، مشهور به زنا باشه، بحثش بعدن باز خواهد آمد. سوم، زن باید مدخول به ها باشد، البته در حدی که موجب تمام المهر بشه، یعنی به مقدار حشفه عرض کنم داخل شده باشد و موجب غسل شده باشه. باید مدخول به ها باشه، معناش این است که اگر زوجه مدخول به ها نباشد، بگید لعانی در کار نیست. این سه. چهار، مرد باید نسبت زنا بدهد به زن قبولن یا دوبارن، یعنی رمی باید اتفاق بیفته، نسبت زنا باید اتفاق بیفته. این چهار. پنج، مرد باید ادعای مشاهده زنا بکنه. مرد باید ادعای مشاهده زنا بکنه، یعنی اگر ادعای مشاهده نکنه، بگه من فقط اینا رو مثلا فرض کنید یه جا خلوت دیدم، این کافی نیست، باید ادعای مشاهده بکنه. شش، باید زن سالم از سمم و خرس باشه، یعنی کرولال نباشه، که اگر زن کرولال باشه اون یه وضعیت دیگری داره که حالا بعدن خواهیم گفت. پس ببینید، زن باید زوجه باشد، عفیفه یا محسنه باشد، مدخولن به ها باشد، رمی قبولن یا دوبارن اتفاق بیفته، ادعای مشاهده بکنه مرد، زنم باید از سمم و خرس عرض کنم سالم باشه. اگر یکی از این شرایط نباشه، لعانی در کار نیست. مرد یا بیانه داره یا نداره؟ اگر بیانه داشت، بگید اثبات شده، زن رو چکار میکنن؟ حد زنا میزنن. اگر بیانه نداشت، مرد رو میخوابونن، شلاقش میزنن، حد قذف نسبت ناروا بزن داده. این عرض کنم رمی زوجه که سبب لعان است. حالا یه سوال، آیا در نسبت زنا دادن به زوجه تفاوتی وجود داره بین این که زوجه ادعا کند وقوع زنا را در زمان زوجیت، یا نه زوج ادعا کند وقوع زنا را قبل از زمان زوجیت؟ یه وقت هست مثلا این آقا حالا از یه جایی خبردار شده که این خانومی که یک سال باش ازدواج کرده، سه سال پیش مثلا عرض کنم خدمت شما زنا انجام داده یه جایی، اتفاقا خودشم دیده بود اما مثلا یادش رفته بود، الان که براش تعریف کردن تازه یادش اومده، الان زن خودشه ها، اما ادعای مشاهده میکنه، زوجش هست، همه اون شرایط رو داره، این اون شرایط ششگانه ای که الان عرض کردیم رو داره. آیا میتونه نسبت زنا بدهد مربوط به زنای قبل از زوجیت؟ اونم لعان داره یا نه اون لعان نداره؟ مرحوم شهید میفرماید اطلاق رمی زوجه در عبارت مصنف و غیر مصنف شامل هر دو صورت میشه، گرچه دوستان ثبوت لعان در صورتی که ادعای وقوع زنا در زمان زوجیت بکنه، خب اینجا مورد وفاق همه قبول دارن، اما ثبوت لعان در صورتی که ادعای وقوع زنا قبل از زوجیت بکنه، ها اینجا دو قول درش هست. البته شهید معتقد است اجود این است که بگیم اینجا هم لعان ثابته. اینم دوستان مطلب بعدی. یه مقداری عبارت رو بخونیم تا قول بعدی رو هم عرض کنم، یعنی مطلب بعدی رو عرض کنم. کتاب اللعان، دوستان سفارش کردم، دوستانی که دیر اومدن یادتون باشه، آیه 6 7 8 و 9 عرض کنم خدمت شما سوره مبارکه نور رو اول کتابتون حتما یادداشت کنید که هر وقت خواستیم مراجعه کنید. من اول آیات رو بذارید براتون بخونم، عیبی نداره. ببینید آیه 6 تا 9 اینه، میگه والذین یرمون ازواجهم، اون مردایی که به زنانشون رمی میکنن، ولم یکن لهم شهداء الا انفسهم بینم ندارن فشهادت و احدهم. یکیشون اینجوری شهادت میده، این یکیشون یعنی کی؟ حالا میخونم معلوم میشه. اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین. انه یعنی زوج میگه، باری کلا چهار بار قسم میخوره یا شهادت، حالا این که شهادت شهادت یا قسمه بحث بعدن میاد. اربع و شهادات بالله انه لمن الصادقین، این چهار. حالا می اینا عجله نکنید،
خداست
انه، نه نه نه، او کسی که شهادت میده، بله این آیه است، آیه است، اما داره میگه اون مردی که رحمی کرده باید بگه انی لمن الصادقین. این نقل قول غیر مستقیمه. انه لمن الصادقین. والخامسه، پنجمی چی میشه؟ ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. میگه لعنت خدا بر من اگر دروغ گفته باشم. درست شد؟ این مال مرده که چهار بار شهادت، یه بار لعن. و یدرع انها العذابه. یدرع انها العذابه یعنی چی؟ یعنی دفع میشه از زن عذاب. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الکاذبین. آن نمیگه من صادقم ها، ها میگه مرد دروغ میگه که نسبت زنا میده. اربع و شهادات بالله انه لمن الکاذبین. والخامسه، پنجمی چی میگه؟ میگه ان غضب الله علیها، یعنی علی الزن، ان کان من الصادقین. اگه مرد راست بگه غضب خدا بر من باد. درست شد؟ این چهار تا آیه ایست که ما خیلی تو این کتاب لعان باش کار داریم، جلو چشتون باید باشه مرتب. حالا کتاب اللعان و هوه، این لعان لغتن، سطر بعد داره و شرعن، این دوتا رو عرض کنم عطف به هم کنید. از حیث لغت سه تا احتمال است در کلمه لعان. یک، المباهله المطلقه. مباهله یعنی ملاعنه، گرچه اصل مباهله به معنای تضرع الله، اما بعد استعمال شده در ملاعنه. ملاعنه یعنی طلب لعنت هر کدام نسبت به خصم خودش. مطلقه یعنی چی؟ یعنی چه بین زوجین چه غیر زوجین، تو لغت فرق نمی کنه، لعان در همه جا استعمال میشه، چه بین زوجین باشه چه غیر زوجین. این یک معنا. او فعال من اللعن، مراد از فعال از لعن یعنی از لعن گرفته شده. بر وزن فعال کنارش بنویسید مصدر ثلاثی مجرد به معنای لعن کردن. این دو. او جمعون، جمعون لهود یعنی جمع برای لعن. بگیم آقا لعن رو جمعش کردن شده لعان، یعنی لعنها، اون لعنهایی که اتفاق میفته بین مثلا عرض کنم اون دو طرفی که دارن مباهله و ملاعنه میکنن، اون رو بهش میگن لعان. آقا لعن خودش یعنی چی؟ میگه به هوه. این هوه رو دوستان نزنید به لعانها، بزنید به چی؟ لعن. و هوه اترد، ترد کردن و ابعاد من الخیر، یعنی دور کردن از خیر. وقتی یک کسی رو لعن میکنید یعنی او از خیر خدای متعال دور باد. ول اسم اللعنه، اسم مسترش هم لعنته، اسم مستر لعن لعنته. خب این یه چند تا نکته در مورد بحث لغوی کلمه لعن و شرعن. اما معنای شرعی لعن چیه؟ المباهله بین الزوجین. ببینید مباهله بین زن و مرد تو چی؟ برای چی؟ فی ازالت الحد او نفی الولد. این فی ازالت الحد او نفی الولد داره چی رو میگه؟ ثمره لعان رو میگه. میگه اگر لعان اتفاق افتاد یا ازاله حد می شود. دوستان ازاله حد یعنی ازاله حد قذف از زوج و ازاله حد زنا از زوجه. نفی ولد مال اونجاییست که این خانم حامله بشه یه بچه ای عرض کنم به دنیا بیاره، مرد بگه این بچه من نیست، نفی ولد کنه، بگه این ولد ولد من نیست. ها؟ اگر لعان بکنه، حالا بعدن میگیم اگر لعان بکنه چه اتفاقی میفته؟ نفی ولد میشه، یعنی این بچه دیگه بچه این مرد حساب نمیشه اگر لعان بکنه. پس این در واقع فی ازالت الحد و نفی الولد چیه؟ ثمره لعان است. مباهله بین زوجین در ازاله حد یا نفی ولد به لفظ مخصوص عند الحاکم، این حالا قیودیه که حتما باید وجود داشته باشه. ولهو سببان احدهما رمی و زوجه. این احدهما دوستان ثانیش کجا میاد؟ حدود 3 صفحه بعد، آخر صفحه 439 که نفی ولده، انکار ولده، که حالا اونو جدا باید بحث کنیم. فعلا میخوایم بریم اون لعانی رو که ازاله حد میکنه که سببش رمی زوجه است، اون رو بحث بکنیم. احدهما یکی از دو سبب لعان رمی زوجه است. اولا باید رمی اتفاق بیفته، حالا اینا رو خودشم میگه ها. ثانیا باید رمی نسبت به زوجه اتفاق بیفته، معناش این است که اگر کنیز خودش رو رم کرد لعان در کار نیست. المحسنه یا محسنه، ایشون میگه محسنه و محسنه رو به اسم فاعلی یا به اسم مفعولی بخونی هر جفتش درسته، یعنی به فتح صاد بخونی یا به کسرش. چرا دوستان میگه اسم مفعول و اسم فاعل هر دو درسته؟ دقت کنید، اسم مفعول یعنی محسنه بخونیم به اعتبار اینکه زوج زوجه را عفیف قرار میدهد، زوج محسنه یعنی زوج باعث میشه زوجه عفیف باشه. زوج یعنی وجود شوهر، زنی که شوهر داره معمولا عفیفه است، به خلاف زن مجردی که عرض کنم حالا سنش رفته باشه بالا و یا بیوه باشه شوهر نداشته باشه، اون گاهی پیش میاد که عفیفه نیست. پس به اعتبار این که زوج یعنی وجود شوهر زوجه را عفیفه قرار میدهد میشه محسنه، یعنی پاک شده اسم مفعولی. اما محسنه به کسر به صورت اسم فاعلی به چه اعتبار؟ به اعتبار این که زوجه عفت به خرج میده، یعنی خودش را عفیف قرار میدهد، به این اعتبار میشه محسنه. معلوم شد؟ پس زن هم محسنه است به اعتبار این که زوج او را عفیف قرار میده، میشه مفعول اسم مفعولی. اما به اعتبار این که خودش عفت به خرج میده میشه فاعل اسم فاعلی محسنه. معلوم شد؟ الان ای حاله یکی از اسباب لعان رمی زوجه محسنه است المدخول بها. پس باید رمی باشه زوجه مرمی و بها باشه، محسنه باشه اون زوجه، مدخولون بها هم باشه. البته مدخولون بها حد داره، دخولن یوجب تمام المهر. دوستان دخولی که یوجب تمام المهر ضابطش چیه؟ صفحه 275 همین جلد ما خوندیم، اونجا گفت وضابطه ما اوجب الغسل، اونیم باعث تمام المهر میشه که اوجب الغسل المتحقق به غیبوبت الحشفه، که این اونجا معنا کرد. اینم تا اینجا. و سیعتی الخلافی اشتراطه. البته تو این که مدخولون به ها لازمه باشه یا نباشه یه اختلافی وجود داره. این سیعتی که ایشون میگه اول صفحه 444، یعنی 5-6 صفحه بعد اول صفحه 444 با این کتابای ما این اختلاف نظر میاد که آیا دخول شرط هست یا نه. حالا اینجا فعلا گفته دیگه. خب رمی و زوج المحسنه المدخول بها بزنا، این بزنا جار و مجرور متعلق به چی آقایون؟ رمی یعنی رمیه به زنا بکنه، قبلا او دوباره مع دعو المشاهده للزنا، ادعای مشاهده زنا هم بکنه، میگه من خودم با چشم خودم دیدم. و سلامتها من السمم والخرس، از کر بودن سمم و خرس لال بودن باید زن سالم باشه، یعنی کرولال نباشه. و لو انتفى احد الشرائط، اگر یکی از این شرایط نباشه، 6 تا شرط ما شمردیم، 6 تا شرط شمردیم، یکی رمیه به زنا قبولن یا دوباره، یکی زوجه، یکی محسنه، یکی مدخولون بها، یکی دعو المشاهده، یکی سلامت ها من السمم و الخرس. ولو انتفى احد الشرائط ثبت الحد، حد یعنی حد قصد باری کلا من غیر لعانه، مردم میخوابونن شلاقش میزنن. الا این الا رو از خارج براتون نگفتم، یه لحظه نگاه کنید دقت کنید، الا ما عدم الاحسان، مگر اینکه زن عفیفه نباشه، مشهور به زنا باشه. اگر زن مشهور به زنا باشه ها، مرد بینم نداشته باشه، این شرایط لعانم نباشه، باز مرد رو حد نمیزنن. چه کارش میکنن؟ فت تعذیر. اینجا تعذیرش میکنن. فرق تعذیر و حد چی آقایون؟ حد تو شرع مقدس تعدادش مشخصه، تعذیر به صلاح دیده حاکم شرعه، حاکم میخوابونه میگه 30 تا بزنیدش، اما قصد معلومه تعدادش، مثلا 80 تاست، زنا توی مواردی 100 تاست، اونو حاکم نمیتونه دست ببره توش. البته تفاوتهای دیگه، بحثای دیگه هم هست، تو بحث عرض کنم دیات، حد و قذف و اینها مفصل میاد. کما سیعتی که این حالا باز بعدن میاد، این سیعتی هم همین یکی دو صفحه بعد میاد، صفحه 439 میاد. والمطلقه رجعیتن زوجتان، آقایون زنی که طلاق گرفته اما تو طلاق رجعیست، اونم زوجه محسوب میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه مرد طلاق داده تو ایام عده رجعیه، دید زنا کرد و رفت رحم کرد، اینجا لعان ثابته، با اینکه طلاقش داده ها، اما چون طلاق رجعی زوجه محسوب میشه به خلاف الباره. و شمل اطلاق و رمیه ها ما ازده آوقو اهو زمن از زوجیه و قبله، شامل میشود اطلاق رمیه زوجه ها. این اطلاق رمیه زوجه یعنی توی عبارت مسنه که گفت احد و هما رمیه زوجه، این کلمه رمیه زوجه مطلقه ها. اطلاق کلمه رمی زوجه در عبارت مصنف هم شامل اون صورتی میشه ما از ادعا وقوع زنا را، یعنی ادعا از زوج وقوع زنا را زمن از زوجیه و قبله، یعنی اگر بگه آقا تو همین یک سالی که ما با هم ازدواج کردیم این اتفاق افتاده، یا نه بگه قبل از این که این به عقد من در بیاد این اتفاق افتاده، هر دو رو شامل میشه. البته و هو، این هو یعنی چی آقا؟ یعنی ثبوت لعان فل اول. فل اول یعنی اونجایی که ادعای وقوع در زمان زوجیت میکنه موضع و وفاق، اما وفثانی یعنی اونجایی که ادعای وقوع زنا قبل از ایام زوجیت میکنه قولان. اجود و هما ذالک، ذالک یعنی ثبوت لعان، اجود این است که در صورت دوم هم لعان ثابته اعتبارا به حال القذف. این اعتبارا به حال القذف یعنی اون چه معتبره حال قذفه، مهم این است که الان که داره قذف میکنه این زوجش هست. اعتبارا به حال القذف یعنی این، یعنی اون چه برای ما معتبره چیه؟ زوجیت در زمان بگو قذف، نه زوجیت در زمان زنا. لازم نیست در زمان زنا زوجیت داشته باشه، در زمان قذف که زوجیت داشته باشه برامون کافیه. خب تا اینجا تمام، سوال دارید بفرمایید.
دلیل نمیاره برای اینکه چرا قبل از زمان
ازدواج
هم شامل میشه؟
ببینید ایشون حالا تو عبارت مصنف چه گفت، عرض کنم خدمت شما اطلاق عبارت مصنف، اما تو آیه شریف هم همینطوره، یعنی دلیل فقهی هم ما بخوایم بیاریم، یعنی یک کسی ممکنه بگه که والذین یرمون ازواجهم شامل میشود، این رمی مال قبل از زوجیت باشه یا مال زمان زوجیت، چون الان رمیه به زوجه صدق میکنه، این دلیل فقهی شده.
مقدمات حکمت رو ما جاری میکنیم و اطلاق گیری میکنیم.
بله.
این هم خوندیم، مقدمات باید بدانیم در مقام بیان بوده و نگفته.
بله.
این شده بگوید نگفته.
بله.
به سادگی هم اینجا میگید که ما اطلاق
گیریم. این سادگی که شما میگید یعنی علکی؟ نه.
نه. خیلی
ساده دلوقتي. یعنی سخت نیست. خب بله. لازم نیست مقدمات حکمت سخت باشه.
اگر اینجوری بود که پس دخول به وجود نمیومد.
چرا؟ یه وقتایی واقعا در مقام بیان نیست طرف. اگر شما یه جاهایی احساس کردید در مقام بیان نیست واقعا، اونجا نمیشه اطلاق گیری کرد. یعنی در مقام بیان یه چیز دیگه است. آیه میگه والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادة کذاب. هر کی رمی ازواج میکنه اینجوریه. خب اینجا اگر در مقام بیان قیودش نباشد، کجا در مقام بیان قیودشه؟ علا ای حاله بالاخره اینه عرض من و فرمایش ایشون مخالف هم داره، ممکنه یه کسی اون طرف مقابل بگه نه آیه در مقام بیان این مسئله نیست، ما نمیخوایم بگیم این حرف آخر است و در مقابلش هم هیچ حرف دیگری نیست، اما میخوایم بگیم این توجه رو داشته باشید، لازم نیست اطلاق گیری در مقام بیان بودن به سختی ثابت بشه، اون چه مهم است این است که ما کلا خودمون رو بینی و بین الله قاضی بکنیم، ببینیم این عبارتی که روایت فرمود آیه فرمود آیا شرایط اطلاق گیری را دارد یا ندارد، حالا چه آسان چه سخت. میگیم این بحثش بعدن میاد، چون اگر سمم و خرس داشته باشه دیگه لعان در کار نیست، دلیلم داره. زنشه؟ بله، اما زنا انجام داده. خب اگر یه کسی با یه خانومی ازدواج کرد به خیال اینکه این خانوم پاکه، بعد فهمید که فلان جا که دیده بود یک خانومی داره زنا میده، این خانوم همین خانوم بوده، بعدن فهمید یادش اومد. ببین اگر بکر انجام بده که زوجش نیست اون لعان نداره، اگر زید انجام بده که الان زوجشه، به جهت این که الان زوجشه لعان دارد بر اساس این نظریه. ببینید یه وقت هست خود زوج میاد لعان میکنه رمیه به زنا میده نسبت به قبل از زوجیت، این الان چون زوجشه به اعتبار اینکه زوجشه میتونه با لعان حد قصر رو از خودش برداره، اما اگر بکر نامی که الان زوجش این خانوم نیست، یعنی زوج این خانوم نیست، بیاد رمیه بکنه، او یا باید بیانه بیاره یا باید چیکار کنه؟ حد قصر بخوره، لعانی در کار نیست. یعنی این لعانی که آیه شریف فرمود و روایات ما تایید میکنه طبق این قول ماله اونجاییست که این خانم الان زوجش باشه. حالا طبق قول اول چه نسبت زنا مربوط باشد به زنای در زمان زوجیت چه زنای قبل از زمان زوجیت، اما الان باید زوجش باشه. اینجا اگر ما شرط نکردیم که حالا فعلا ایشون شرط نکرده که خود زوج زانی نباشه، اگر ما این شرط رو نکردیم اون وقت این اگر این حرف زده بشه در واقع هم رمی زوج است به زنا، هم اعتراف به زنای خودشه که اون چوب اون رو هم باید بخوره. دقت میکنید؟ یعنی اون لعان سر جای خودش هست اگر این شرط رو نکردیم، اما چوب اون اعترافی که نسبت به خودش کرده اون دیگه بیانه هم نمیخواد، چوب اون رو هم باید بخوره دیگه. قصف یعنی اجود ثبوت لعان است در صورت دوم. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که معتبره حال قصفه، مهم اینه که در حال قصف این زوجش باشه. حالا میخواد اون زنا در زمان زوجیت اتفاق افتاده باشه و ادعا بشود یا نه زنا ادعا بشود که مربوط به قبل از زوجیته، اون چه که معتبره حال قصفه که در حال قصف زوجه باشه. دوستان بزرگوار دقت کنید، برخی مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل مرحوم محقق حلی و دیگران، اینا فرمودن ما یه شرط دیگه هم داریم، این شرایطی که گفتیم ما اینا کم بود میخوام یکی دیگه هم اضافه کنیم. میگیم اون شرط چیه؟ میگن اون اینه که زوج بیانه بر زنا نداشته باشه. اگر بیانه ای زوج داشته باشد که بتواند این بیانه زنای زن را ثابت کند، لعان دیگه مشروع نیست، احکام لعان دیگه بار نمیشه. در واقع مشروعیت لعان و احکام لعان مال کیه؟ مال وقتی که من بیانه نداشته باشه. ولی اگر بیانه ای داشته باشد که بتواند ثابت بکنه زنا رو، به سمت لعان اصلا نمیتونن برن. بله؟ همون بیانی که زنا رو ثابت میکنه، چهار تا شاهد عادل، اونم با هم شرایط سختش، چون میدونید در بحث زنا عرض کنم شرایط اثباتش خیلی سخته. کیفیت رو کاملا دیده باشن، تعبیر کردن تو روایات ما کلمیل فلموکوله که نمیدونم حالا اصلا امکان داره نداره، خیلی سخته، خیلی سخت اثباتش. الان ایه حالن بیانه اگر داشته باشه، دیگه بعضیا گفتن مثل مرحوم شیخ طوسی و محقق حلی که دیگه احکام لعان بار نیست، لعان نیست. میگیم دلیلتون چیه؟ اینا سه تا دلیل آوردن. یک، دقت کنید، یک، اینا میگن آیه شش سوره مبارکه نور چی فرمود؟ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. اونی که رمی میکنه و شاهد نداره، او باید بره سراغ لعان. فشهادت و احد هم اربع و شهادات. این معناش این است که اگر رمی به زنا کرد و شاهد داشت، دیگه رمی در عوض میخوام لعانی در کار نیست. این دلیل عرض کنم اوله، این بزرگوارم. دلیل دوم، اینا میگن آقا میدونید بین لعان و بینه، بین لعان و بینه، لعان حجت ضعیف محسوب میشه. میدونید چرا لعان حجت ضعیف است؟ علتش اینه که لعان یا شهادت است به نفع خود یا قسم است، و شهادت به نفع خود و قسم نسبت به بینه که شاهد عادل میاد نسبت به اون امر شهادت میده ضعیفتره. خب وقتی ضعیفتر شد، میگن بین بینه و لعان، دقت کنید، وقتی لعان شد ضعیف، بینه شد قوی، با وجود حجت قوی کسی سراغ حجت ضعیف نمیره. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، دوستان گفتن حد زنا مبنی بر تخفیفه و رو همین حساب با قسم مدعی ثابت نمیشه. بر منکر زنا هم یمین متوجه نمیشه. یعنی اگر به یک کسی نسبت زنا دادن بعد نتونستن شاهد بیارن، لازم نیست او برای انکار زنا از خودش قسم بخوره. چرا؟ چون حد، اینا نشانه های این است که حد زنا مبنی بر تخفیفه. بر همین اساس مناسب است که با وجود بینه سراغ لعان نریم، چون حد زنا مبنی بر تخفیف، سراغ لعان تا میشه نباید رفت، چون لعان در معنای یمین و قسمه. خب اینم دلیل سوم این آقایون. دوستان بزرگوار، مرحوم مصنف فرمود قیل و عدم البینه. این قیل و عدم البینه یعنی مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی، اینا فرمودن یکی از شرایط عدم البین است. مرحوم شهید ثانی میفرماید این که شهید اول این شرط عدم البین رو نسبت داد به قیل، گفت قیل و عدم البین، معلوم میشه خودش تو این مسئله توقف کرده، یعنی موافق این نظریه الزاماً نیست. حالا وجه توقف ایشون چیه؟ اگر رسیدم رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، قیل و القائل و الشیخ و المحقق و العلامه و جماعتون. بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی، محقق حلی، علامه حلی و جماعتی، اینا فرمودن و یشترط زیادتن علی ما تقدم عدم البینه، یعنی اضافه بر اون شرایطی که گذشت عدم بینه هم شرطه. آقایون عدم بینه بر زنا شرطه یعنی چی؟ یعنی اگه بینه داشتی لعان نیست، دیگه احکام لعان بار نمی شود. حاکم نمیتونه اینا رو بیاره لعان بینشون انجام بده. عدم البینه علی الزنا، زنا علی وجه یس بطبه ها. آقایون بینه غیر مثبت به درد نمیخوره، دوتا شاهد داشته باشه به درد نمیخوره. باید بیانیه ای باشد که بتواند زنا را اثبات کند، علاوه چه یثبت بها، یعنی یثبت الزنا به این بیانیه. فلو کان له بیانتون لم یشرع الان، اگر بیانیه داشته باشه دیگه الان مشروع نیست. چرا؟ بالای لاشتراطه بنویسید دلیل اول، لاشتراطه فی الآیه بعدم الشهدا. آخه آیه شریفه فرمود چی؟ والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. پس در آیه شرط شده عدم وجود شاهد. والمشروطو، مشروط یعنی وقوع الان، عدمون ای معدومون عند عدم شرطه. دوستان عدم شرط لان یعنی عدم، بگید بیانه، عدم شاهد. شرط شاهد بود دیگه، الان شاهد نیست پس لعانی هم نیست. بالای لعن لعان بنویسید دلیل دو، و لعن لعان حجت ضعیفه، به خاطر اینکه لعان نسبت به بیانه کمکم کنید حجت ضعیف محسوب میشه. چرا حجت ضعیف محسوب میشه؟ میگه لعنهو، چون لعان اما شهادتون لنفسه، یا لعان شهادت به نفع خود است، یا یمین است، یا نهایتا قسمه. فلا یعملو به این حجت ضعیف مع الحجت القویه، ضمیر بهی رو بزنید به لعان که حجت ضعیف بود، فلا یعملو به لعان که حجت ضعیف بود مع الحجت القویه و هی البینه. اینم دلیله دوبون. دلیل سوم، ولأن حد الزنا مبنی على التخفیف. آقایون حد الزنا مبنی بر تخفیفه، کمکم کنید. میدونید مبنی بر تخفیفه یعنی چی؟ یعنی حد الزنا رو شارع مقدس یه جوری چیده که به این راحتی ها ثابت نشه. تو احکام خودش شارع خیلی میلش نبوده زناها ثابت بشه. لأن حد الزنا مبنی على التخفیف، مبنی بر تخفیفه. فناسب نفی الیمین فیه، پس تناسب داره با نفی یمین در زنا. در حد زنا عرض کنم با نفی یمین تناسب داره، و رو همین حسابم عرض کردم اگر کسی ادعای زنای کس دیگر رو کرد نتونه ثابت کنه، لازم نیش اون منکر بیاد قسم بخوره. و حالا که در کتاب القضا میگفتیم هر وقت مدعی نتونست ادعاش رو ثابت کنه بگید منکر قسم بخوره، اما اینجا لازم نیست قسم بخوره. اگه واقعا هم زنا انجام داده هیچی نگه، دنشو ببنده، حالا یه اشتباهی کرده یه غلطی کرده، اما نگه هیچی، لازم نیست قسم بخوره. دقت میکنین؟ این معلوم میشه با نفی یمین تناسب داره. و نسبته، یعنی نسبت المصنف الی القول، یعزن به توقفه فی. اینم که مصنف گفت و قیل عدم البینه، معلوم میشه ایشون توقف کرده. توقف کرده یعنی فتوا به این عدم البینه، به این شرطیت عدم البینه نداده. خب حالا دلیل این که فتوا نداده جناب مصنف چیه؟ ایشون میفرماید دلیلش اینه و وجهه، اینا دیگه از خارج عرض نکردم براتون، و وجهه اصالت و عدم الاشتراط. وجهش اینه که اصل عدم اشتراطه. دوستان این اصل عدم اشتراط یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم شرطیت فقد بینه. اصل این است که فقد بینه شرط نیست. قبل از این که جعل بشود این شرایط، این شرط نبود. الان شک میکنیم آیا فقد بینه، عدم البینه شرط است یا نه، مثلا استصحاب عدم شرطیت میکنیم. ول حکم فی الآیه وقعا مقیدا بالوصف، این یعنی چی؟ دوستان بزرگوار دقت کنید، در آیه شریفه فرمود چی؟ والذین، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید، والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم. این یعنی چی؟ یعنی والذین یرمون، رمیی که این صفت داشته باشد بدون بیانه باشد، یعنی والذین یرمون بدون بیانه، یعنی این یرمون اون رمیش موصوف به صفت عدم بیانه است. ولحکم، حکم لعان در آیه شریفه وقع مقیدن بالوصف. این مقیدن بالوصف دوستان وصف از کجا کشیدیم بیرون؟ از ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، که معنای عدم بیانه داره، که این عدم بیانه که از لم یکن در آوردیم شد صفت برای رمیه که در یرمونه است. کار به جهت نحویش نداریم، نگاه فقهی و اصولی داشته باشید به مسئله. میخوایم بگیم والذین یرمون ولم یکن لهم یعنی چی؟ یعنی والذین یرمون رمیان بلا بینه. این معناش این هست یا نه؟ کار نداریم که تو خود جمله الان حال است یا صفت است، حال باشه، مشکلی با اون نداریم ما. اما این یرمونه یعنی یرمون رمیان بلا بینه، یعنی رمیش موصوف به بلا بینه است. پس حکم در آیه شریفه وقع مقیدن بالوصف و هوه. و هوه یعنی چی؟ و هوه یعنی و تقید به وصف، تقید به وصف. لا یدل علی نفیه اما ادا. چرا دوستان لا یدل علی نفیه اما ادا؟ چون وصف مفهوم نداره، دلالت نمیکنه بر نفی لعان، حکم لعان از ما ادای مقید به وصف، یعنی اونجایی که بیینه وجود داشته باشه. و جاز خروج هم مخرج الاغلب. این جاز دوستان یعنی یمکن، یعنی محتمل است، محتمل است حمل کنیم وصف و قید را در آیه شریفه. خروج هم یعنی خروج الوصف، مخرج الاغلب، مثل ربائب کم اللاتیفی حجورکم که توی اصول خوندید، که این اللاتیفی حجورکم وصف در عرض کنم مقام قالبه. نمیخواد بگه اون ربیبه هایی که این صفت رو دارن این حکمو دارن، نه، چون غالبا ربیبه این اللاتیفی حضورکم توش هست. اینجا هم از باب این که غالبا بیانه ای وجود نداره گفته ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، نه معناش این است که حکم مال این صورته. و جاز خروجه مخرج الاقرب. و قد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، روایت شده که پیغمبر اکرم لا انا بین ابی مر الاجلانی و زوجته ولم یسالهما عن البینه. یعنی یه روایت یک صفحه‌ایه، دیگه من این روایت رو نیاوردم سر کلاس براتون بخونم، مفصل ببینید خودتون. تو این روایت یک صفحه‌ای پیغمبر اکرم بین ابی مر و زوجش لعان ایجاد کردن، اما ازشون نپرسیدن، به اویمر نگفتن تو بیانه داری یا نداری. این که نپرسیدن معلوم میشه عدم البیانه شرط نیست، از سوال نکردن پیغمبر اکرم معلوم میشه عدم البیانه شرط نیست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ببخشید دو سه دقیقه طول کشید، من ترسیدم این دو خط رو ول کنم، فردا در دقیقه یه رو طول وقتمون رو بگیرم.